که خب با ابزار خیلی قدرتمند در عرصه رسانه و تبلیغات هم حمایت و پشتیبانی میشه، سعی میکنن که اون کف و حداقل مورد نیاز رو برای مشارکت اینها کسب بکنن. بنابراین در حق واقع آنچه که در عمل اتفاق میفته معنیش این هست که مردم امریکا چاره ای جز مشارکت در این ساختار رو ندارن، چون یا باید مشارکت نکنن که خب به طریق اولا مطالباتشون و منویاتشون راه به جای نخواهد برد، مشارکت هم بکنن طبیعتاً چیزی خارج از این نیست. بنابراین شما میبینید که معمولا با 1% مگر اینکه مثلا یک جنگ و دعوایی مثل انتخابات 2020 اتفاق بیفته، اون اتفاقی که بین طرفدارای ترامپ و طرفدارای بایدن افتاد و نهایتاً منجر به این شد که هواداران ترامپ در واقع به ساختمان کنگره حمله ور بشن. بجز در چنین مواردی که خب اون تب دو قطبی رو اینا سعی میکنن با یک بازی‌های سیاسی افزایش بدن، معمولاً مشارکت آنچنانی هم شما مشاهده نمی‌کنید.
ممنون و متشکریم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
بله، گفتیم که این با آقای دکتر قادری پیرامون انتخابات آمریکا. در همین باره هم یک تحلیل رو داریم از آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان خوب برنامه همگفتار، قصد داریم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سلسله برنامه‌های نگاهی داشته باشیم به چگونگی برگزاری انتخابات، فرایند اون، موضوعاتی مثل نقش پول و لابی‌ها در فرایند انتخابات، اینکه آیا در انتخابات امریکا تقلبی صورت میگیره یا نه، و در نهایت به عمده ترین موضوعات مورد توجه رای دهندگان امریکایی در انتخابات پیش رو نگاهی بیاندازیم. اما قبل از همه اینا باید ببینیم که رئیس جمهور امریکا رو چه کسی انتخاب میکنه. بر اساس قانون اساسی امریکا، رئیس جمهور امریکا منتخب مردم امریکا نیست، یعنی به شکل مستقیم مردم نمیرن پای صندوق های رای و یک فردی رو از بین نامزدها انتخاب بکنن و فردی که بیشترین آرای رای آرا رو به دست آورد به عنوان فرد پیروز و رئیس جمهور انتخاب بشه، بلکه در حقیقت مردم مجمعی رو انتخاب میکنن که اون مجمع به نمایندگی از مردم تصمیم میگه که چه کسی رئیس جمهور بشه. به این فرایند مجمع انتخابی یا الکترال کالج گفته میشه که سعی میکنیم در برنامه های بعدی به اون بپردازیم. اما پیش از اون باید به این نکته توجه بکنیم که در ایالات متحده امریکا دموکراسی مستقیم نیست، دموکراسی عمومی و توده‌وار نیست، دموکراسی نخبگانی هستش و برای سمت‌های مهم که در رأسش ریاست جمهوری هست به شکل دو مرحله‌ای مردم پای صندوق‌های رأی حاضر میشن و رأی میدن، که این خب به حال به دلیلی که به حال فرهنگ سیاسی امریکا هست، مسائل مربوط به تاریخ امریکا حامیانی داره، اما نقدهایی هم بهش وارد میشه که سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی بهش بپردازیم. حالا جدا از بحث آرای الکترال کالج، یه نگاهی بندازیم به این که اصلا چگونه افراد نامزد میشن و چه مرحله‌ای رو طی میکنن تا برسن به روز انتخابات. بر اساس قوانین امریکا هر شخصی میتونه در انتخابات ثبت نام بکنه. فرم هایی هستش که مراجعه میکنن، این فرم رو پر میکنن و خودشون به عنوان نامزد انتخابات معرفی میکنن. در همون فرم ها مشخص میشه که چه کسی عضو چه حزبی هست و یا تعلق حزبیش چگونه است، حالا یا دموکرات هست یا جمهوری خواه هست یا مستقل هست و یا عضو احزاب کوچیکتر که اصطلاحا بهشون احزاب سوم گفته میشه. بعد از اینکه افراد ثبت نام کردن، مشخص میشه، وقتی مشخص شد که چه تعدادی نامزد حزب دموکرات هست، چه تعدادی نامزد حزب جمهوری خواه، انتخابات مقدماتی شکل میگیره که در اونجا نامزدهای هر حزب در درون خودشون با هم رقابت میکنن و هر کسی که بیشترین آرا رو داشته باشه میره به کنوانسیون ملی که در اونجا نامزد نهایی معرفی بشه. بحث کنوانسیون ملی احزاب یک مرحله مهمی در فرایند انتخاباتی هستش. نمایندگان ایالت‌ها از هر حزبی در این کنوانسیون شرکت می‌کنند و رأی‌گیری میشه و مشخص میشه که چه کسی بیشترین رأی کنوانسیون رو داشته و در نهایت به عنوان نامزد نهایی معرفی میشه. با نامزدهای احزاب دیگه با هم رقابت می‌کنند و در نهایت در روز انتخاب سرنوشت انتخابات امریکا مشخص میشه. خب با پایان وقت برنامه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. ادامه بحث رو در برنامه های بعدی در خدمتتون خواهیم.
بله شما شنونده ارزم به خدمت شما برنامه بدون خطخوری در 23 مهر ماه هستید. بریم یه نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز، مهمترین خبرها. خب در حوزه‌های مختلف خبرهای منتشر شده، از جمله میدان امام حسین آماده برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید نیلفروشان و همچنین تأکید حجت الاسلام جای رئیس دستگاه قضا بر صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست. و در کنار اینها ما خیزش گرد و خاک رو در تهران داریم. خیلی از رسانه‌ها با عنوان مهمان ناخوانده در راه استان تهران به استقبال این پدیده جوی رفتن. امیدواریم که شرایطی فراهم بشه در کشور که ما در فصول سرد سال شاهد پدیده‌هایی که منجر به آلودگی هوای بیشتر و دشوار شدن تنفس در پایتخت میشوند نباشیم. و حالا خبرهای باز هم خبرهای مختلفی رو داریم در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه بانکی که فهرست ابر بدهکاران بانکی بروز شد. بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران 27 بانک دولتی و خصوصی را بروز رسانی کرده و امیدواریم که این مسئله روزی تمام شود، ما دیگه ابر بدهکار بانکی در کشور نداشته باشیم. همچنان با بدون خط‌خوردگی همراه باشید. خب عضویت ایران در بانک بریکس یکی از موضوعاتی که در چند وقت اخیر مطرح شده، در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام عرض ادب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستمتون
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، این عضویت چه تأثیراتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بله ببینید، همه پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به نظر من یه فرصت هستند، یه فرصت دلقوه هستند. هر پیمانی بلخص بریکس و اصلا نسبت به اون بحث فرصت بودن هیچ مسئله و مشکلی ندارم و معتقد هستم که بریکس هم یه فرصت تاریخی برای ایران، برای اینکه بتونه در حوزه توسعه روابط تجاری اقتصادی و تامین مالی بتونه از این فرصتی که امکان حضورش فراهم شده استفاده کنه. ولی یه تجربه شکست خورده ای رو ما در پیمان‌های دیگر داشتیم که تاریخ ما میگه که حکم تاریخی اینه که ما باید از این تجارب خودمون، حالا تجارب موفق یا شکست خورده، درس بیاموزیم. من احساس میکنم که ما تجربیات موفقی در پیمانهای منطقی مثلا اکو و امثال اینها نداشتیم و اینا به ما درس یاد میده که اگر میخواییم از این بریکس که یه فرصت بزرگی برای کشور استفاده کنیم، یه الزامات و پیشنیازهایی حتما نیازه که باید در کشور فراهم بشه تا بریکس هم سرنوشت دیگر پیمانهای منطقه‌ای رو نداشته باشه و فقط هیاهوی روی کاغذ باقی نماند. دو تا توصیه مهم، یکی اینه که مدیران کشور و مسئولانی که راهبری بریکس رو برای ایران به عهده دارند، حالا من الان اطلاع ندارم که بحث بریکس با کدام سازمان یا وزارتخانه هست مسئولیت این موضوع، ولی یه برنامه روشن و شفاف اقتصادی مالی تجاری با یه رویکرد بلند مدت باید طراحی بشه، بدون نقشه راه و بدون برنامه صرفا میشه هیاهوی زودگذر. پس باید دوستان بشینن یک برنامه روشنی و یه نقشه راه مشخصی برای بهره‌مندی از فرصت‌های بریکس و کشورهای عضو بریکس فراهم کنند. موضوع دوم یا الزام دوم، یه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران مبتنی بر انتفاع از بریکس باید تدارک دیده بشه. ببینید هر پیمان منطقه‌ای ابتدا که شروع میشه خوبه، ولی زمانی پایدار و دوام خواهد داشت که کشور بتواند محصولات رقابتی قابل عرضه برای کشورهای متقابل ایجاد کنه. به عبارتی دست خالی ما نمیتونیم از بریکس فایده بگیریم. با این حال رو بحث تامین مالی به نظر من هم سهل الوصول و هم نسبتاً خوشبین هستن نسبت به تامین مالی. بریکس دنبال این بود که یه بانک توسعه‌ای ایجاد کنه. من الان اطلاع ندارم که این بانک ایجاد شده یا چه سرانجامی داره. البته من امروز شنیدم آقای رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به این مواضع اظهارات رو داشتن. اون نهاد تامین مالی بریکس میتونه باز یه فرصتی باشه برای اینکه ما بخشی از سرمایه گذاری و همچنین بخشی از منابع مالی رو برای زیرساخت‌ها بتونیم تامین کنیم. با این تحریم‌هایی که الان وجود داره از سوی آمریکا،
یعنی همین سوال مطرحه که بریکس چقدر میتونه کمک کنه در این زمینه.
و این نهادهای جهانی که به نظر من یه بخشش عمدهشون تحت شعاع خود آمریکا، نهادهای مالی بریکس این فرصت رو ایجاد میکنه که ما اگر یک برنامه روشنی داشته باشیم در حوزه تامین مالی از بریکس بتونیم استفاده کنیم. اون مانعی که نهادهای بین المللی تحت سیطره آمریکا ایجاد کردن، بلخص در دوران تحریم هم خیلی شدیدتر شده، بریکس این فرصت رو میتونه ایجاد کنه به عنوان یک جایگزین برای این نهادهای مالی. ولی اینها نافی وجود یک برنامه نیست. من هنوز منتظر یک برنامه روشن و شفافی از سوی دولت هستم برای بهره‌مندی از بریکس. تلاش‌های خیلی زیادی صورت گرفته، کشور ایران هم عضو بریکس شده، بریکس هم ظرفیت‌های بی‌نظیری داره، دو تا کشور بسیار بزرگ چین و هند در این بریکس حضور دارند، کشورهای امارات و عربستان و دیگر کشورها هم ملحق شدند، خود روس‌ها عضو بریکس هستند. و با اینکه اون تجانسه در بریکس بین کشورها وجود نداره، ولی بریکس میتونه یک پیمان خوبی برای تامین مالی برای ایران باشه که ظرفیت‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف داره، ولی تنگنای منابع مالی به واسطه تحریم‌ها و دیگر عوامل اجازه توسعه این زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور رو نداده. حالا من امیدوارم واقعا دولت فعلی بتونه از تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته صورت گرفت و خلاصه این ظرفیت فراهم شد برای کشور ما، دولت آقای پزشکیان صاحب یک برنامه روشن برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌های مختلف
سپاسگزارم ان شاء الله
بخش مالی باشه.
ممنون از شما دکتر شقایق، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارشون.
بله شنونده برنامه بدون خطخوری در 23 مهر ماه از رادیو گفتگو است. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. شنوندهای زیادی پیام دادن و عرضم به خدمت شما که یکی از شنوندها با پیشماره 0911895 گفته با سلام احترام، این دو نماد گوش‌های بزرگ هستند. یعنی در واقع این دو، یعنی هم الاغ برای دموکرات‌ها و هم فیل برای جمهوری‌خواهان، از نگاه این شنونده عزیزم یعنی آقای علی سانه رحمتی از گرگان، نماد داشتن گوش‌های بزرگ برای آمریکا هستند. خب بریم به سراغ پرونده ترور سردار نیل فروشان. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر یدالله عسکری، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر عسکری، از منظر سیاسی و حقوقی چطور میتونیم رژیم صهیونیستی رو به دلیل ترور فرمانده ارشد سپاه یعنی سردار نیل فروشان مورد پیگرد قانون قرار بدیم در عرصه جهانی؟
بله. عرضم بزرگ شما که ابتدا باید عرض بکنم متاسفانه ظرفیت های حقوق بین الملل در حال حاضر از چنان ظرفیت های مهم و مؤثر برخوردار نیست که ما بخواییم رژیم صهیونیستی رو اونجوری که مایل هستیم در مجامع بین المللی یا حتی در دادگاه کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار بدیم. برای توضیح این مطلب من یک نکته عرض بکنم. دیوان بین المللی کیفری که مثلا از سال 2002 تأسیس شده و رسماً شروع به کار کرده، صلاحیتاش محدود هست، مقید هست، یا باید اون افرادی که مرتکب جرم میشن تبعی کشوری باشن که به این دیوان پیوسته باشن، که اسرائیل به این دیوان نپیوسته، از این جهت دیوان صلاحیت کیفری نداره، و دوم یا اینکه در محل اون کشوری که جرم واقع میشه مثل لبنان، چون این جرم در لبنان واقع شد، باید عضو آی سی سی یا همون دیوان کیفری بین المللی باشن که متاسفانه لبنان همچون عضو آی سی سی هنوز نیست، لذا از این جهت صلاحیت دیوان رو ما نمیتونیم از حیث این جنایتی که مرتکب شدن رو احراز بکنیم. من الان عرض میکنم خدمت شما، آی سی سی خب در حال یک دیوانی است که خیلی عمر طولانی نداره، از 2002 در واقع یک نوجوان 20 ساله است و خیلی هنوز جا نیفتاده و ظرفیت هایی داره که در آینده بتونه نقش مفید موثر خودش رو اعمال بکنه. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم چیزی در حدود 124 کشور از چیزی هلوش 200 کشوری که در دنیا داریم عضو این دیوان شدن و هنوز خیلی از کشورها عضو دیوان نیستن. اگرچه در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین وزیر جنگشون دادستان بین‌المللی کیفری به جهت جرائمی که این دو فرد در سرزمین فلسطین مرتکب شدن تقاضای جلب این دو نفر رو داده و پرونده در آی سی سی در جریان رسیدگی است. دولت فلسطین به عضویت آی سی سی در اومده، لذا از این حیث دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در محدوده و در قلمرو سرزمین فلسطین اتفاق میفته و مخصوصا در نوار غزه و جای دیگه دیوان صلاحیت داره و تقریبا از عرضم به حضور شما که مدتی است دادستان تقاضای حکم جلب آقای نتانیاهو و همچنین گالانت وزیر جنگشون رو کرده که صدور حکم جلب منوط به اینه که شعبه دادگاه بدوی احراز بکنه و دلایل کافی رو تشخیص بده و مجوز حکم جلب رو صادر کنه، که اگر این اتفاق بیفته که ما امیدواریم اتفاق بیفته، به نظرم هم دو تا جرمی که ادعا شده جرائم مسلمی است، دلایل و مدارک قوی وجود داره، و انتظار این است که به زودی این مجوز صادر بشه که اگر حکم جلب این دو نفر صادر بشه، خب این دو نفر از حیث اینکه در 124 کشور جهان دیگه حق، یعنی نمیتونن تردد بکنن، اگر در وارد یکی از این کشورهای عضو بشن اونها مکلفن جلب بکنن به تحویل دیوان بدن و یک محدودیت خیلی خوب ایجاد شد. اما تعقیب کیفری این جنایتی که مرتکب شدن که ماهیت جرمش هم جرم بر علیه بشریت هست، از بین مجموعه جرم بین المللی جرمی که مرتکب شدن در بشارت رساندن سردار سپاه جرم جنایت علیه بشریت هست، ولی از حیث صلاحیت متاسفانه این ظرفیت برای تعقیب و پیگیریش وجود نداره. اما ظرفیت های حقوقی و سیاسی دیگه، به هر حال دیپلماسی یک ظرفیت های بزرگی است که میتونن از نظر سیاسی موضوع رو تحت تعقیب قرار بدن، افکار عمومی از حیث کشورهایی که باید همراه و همکار باشن در زمینه های مبارزه با این رژیم و محدودیت هایی که برای این رژیم باید اعمال بکنن ایجاد بکنن، از دیپلماسی از اون ظرفیت های سیاسی به نظر من باید پیگیری بشه و قابل تعقیب هم هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عسکری، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، جا داره که یک بار دیگر یاد و خاطر سردار شهید عباس نیلفروشان رو گرامی بداریم.
اصفهان شاهد را پیمایی 25 لشکر از لشکرهای احتیاط قدس است.
14 ساله بود که به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های غرب و جنوب رفت.
چند مرتبه بدنیشون زخمی شد، یه بار زخمی شد بیمارستانی مشهد بود، یه بار زخمی شد تهران بارزان حضرت زهرا بود.
او با رویه سرشار از ایثار و فداکاری در کنار همرزم خود شهید حاج احمد کاظمی در جبهه های نبرد حاضر شد و با دلی پر از عشق به وطن از آرمان های انقلاب دفاع کرد.
به ویژه در لشکر زرهی 8 نجف در مقابله با هجوم وحشیانه رژیم بس در اونجا فرماندهی داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیلفروشان
نیلفروشان با رهبری قاطع و هوشمندانش نه تنها در میدان جنگ بلکه در دلهای رزمندگان نیز جایگاه ویژه داشت.
رزمایش پیامبر اعظم
معاونت عملیات نیروی زمینی فرمانده دانشگاه ستاد و معاونت عملیات سپاه پاسداران از جمله مسئولیت‌های او در این سال‌هاست.
هم در حوزه مسائل جنگ نرم اهل نظر بود و هم نسبت به تهدیدات امنیتی میتونست ارائه طوری بده.
او به عنوان یک فرمانده نقش مهمی در هماهنگی بین نیروهای مقاومت در سراسر منطقه ایفا کرد.
از لحاظ نبوغ نظامی و برنامه ریزی و تهیه طرح‌های مقابله با حملات رژیم صهیونیستی، حاج عباس نگاه عمیق ویژه و هوشمندانه ای داشت.
برای او فرقی نمی کرد در کدام جبهه بجنگد.
ما را با ترور، تحریم و شهادت تهدید نکنید. این لباس سبز پاسداری لباس کفن ماست. ما پیش مرگان این ملتیم. ما سال هاست در راه رسیدن به وصال همسنگرانمان لحظه شماری میکنیم.
بله، جا داره که یک بار دیگر یاد و خاطر این شهید والا مقام رو گرامی بداریم. خب خوبه خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردی دیگه عرض کنم که ما قرار بود در برنامه امشب پرونده این هفتهمون یعنی بحث مسکن رو پیگیری کنیم، اما دوستانی که وعده داده بودند حاضر شوند و گفتگو کنند تماس‌های ما رو پاسخ ندادن. انشالله در روزهای آینده پاسخگو باشن. سپاسگزاریم از اینکه با یک بدون خط خوردگی دیگر در 23 مهر ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم از اینکه همراه ما هستید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بادر پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشم کسی تنها تو اون نمیده.
کس شما تو اون خواستن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو را زارا زارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058822 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.